وقتی الله به کل ولی یک رو میخونید دارید در واقع ارتباط میگیرید با امام زمانتون. فرمودند ما رو دعا کنید ما هم شما رو دعا میکنیم.
اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. امروز سه تا کار داریم. سه تا کارشو بتونیم انجام بدیم خیلی خوب میشه. من هی تلاش میکنم کلا لحن صحبت کردنم تنده، یعنی سرعتش تنده، آروم صحبت کردن، کند صحبت کردن، از شخصیت خودم بیرون اومدنه، کار سختیه. حالا اگر یه حجم قابل توجهی از مطلب رو هم بخوام بگم که دیگه خیلی ناخودآگاه برمیگردم به تنظیمات کارخانه و با سرعت تند حرف میزنم. حالا امروز که سه تا کار داریم که دیگه هیچی، یک یه تتمه ای از بحث خالقیت مونده باید بگیم، دو یه خلاصه گذرا از کل بحث میخوام بگم، گرچه دوستان زحمت کشیدن چند نفری خلاصه هم فرستادن ولی تعدادش قابل توجه نبود نسبت به حالا حضوری ها و مجازی ها با این جمعیت. یه دورم که خب دوشنبه است اون چند دقیقه بحث اخلاقی منو داشته باشیم، برای اینکه انشالله بتونیم به هر سه تا برسیم یه صلوات بفرستیم. یه نکته ای رو میخواستم بگم، هی گفتم بگم یا نگم، ولی دلم نیومد نگم چون بحث خالقیت رو تکمیل میکرد، ولی یه مقدار بحثش از بحثای کلامیه، من خیلی سریع ازش رد میشم، بعد روایاتش رو اونقدری که رسیدم الان میگم، بخش موندهشم خودتون بعد مطالعه کنید، چون مربوط میشه به بحث خالقیت و تربیت، خیلی خلاصه میگم و ازش رد میشم. ما یه بحثی داریم درباره این که منشأ خلقت چیست، خلقت از شی است، خلقت از لا شی است، یا خلقت لامنشأ است. یه بحثیه که حالا شما اگر مثلا مادیگرا باشید، اونا که میگن این ماده اولی و ازلی و اینا بوده، اصلا خلقتی نبوده که بخواد شما بگی از چی خلق شد، این بوده همینجوری تبدل 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 تا تبدیل شده به این چیزی که الان ما به عنوان عالم خلقت میبینیم. یه بحثی تو فلسفه و کلامم هست که یه جورایی مرتبط میشه با این بحثه که خدا بود و کسی نبود، یا خدا بود و مخلوق بود. خب اینم میدونید یکی از بحثای خیلی چالشی بین فلسفه و کلامه که حالا اونا با ادله خودشون قائل به اینن که امکان ندارد خدا بوده باشد و چیزی نبوده باشد، متکلمینم معتقدن که نه همچین چیزی اشتباه است و واردش نمیشه. اما یه چیزی که تو روایات ما خیلی صریح دربارش حرف زده شده، ولی دیگه ما کاری نداریم کی چی میگه، روایات خیلی واضح و روشن، یکی دوتا ستا هم نیستن، میفرماید که خلقت لا من شیئن بوده، یعنی خلقت از شیء نبوده. این مخلوقاتی که میبینید اینجوری نبوده که یه چیزی بوده باشه خدا اونو حالا تبدیل کرده باشه به چیزای دیگه و اون چیزم که همیشه بوده. نه، خلقت من لاشی هم که اصلا یه جوری معنا نداره که، یعنی ماده اولیه عدم بوده باشه، نمیشه که. اینم نه، روایات چی میگن؟ میگن خلقت لا من شیئن بوده، یعنی خدا اراده کرد ایجاد شد، تمام شد رفت. خدا اراده کرد ایجاد شد. از منم بپرسید حالا چرا من این حرف رو زدم، میگم ربطش به تربیت چیا. دیگه بیشتر از اینم مثلا سر این قصه فکر نکنید. الان مثالش رو بخوام بزنم، من الان اسب، الان تو ذهن شما یه چیزی بید. این دو بار سه بار گفتم الان، تا قبل از اون یکی از شما تو ذهنتون اسب نبود. همین که گفتم اسب، یه شکل اسبی تو ذهن شما اومد. بعد الان یه بمبی هم اینجا منفجر بشه، اون اسب دیگه میره. خب جاش چی میاد دیگه، هر کسی به فراخور حال خودش. نسبت ما با خلقت هم اینجوری تشبیه بود، مثال بود. ما اراده کردیم یه چیزی، حالا یه اسب هشت پا بشه، اراده میکنیم تو ذهنمون یه اسب هشت پا میاد، بعد چهار تا پاشو میزنیم که چهار پا بشه شبیه اسب. این کارو میکنیم. خب ما به عنوان یه مخلوق نسبت به صورت ذهنی خودمون یه همچین اراده ای رو میتونیم داشته باشیم. خدا اراده میکنه، همین که اراده میکنه کن فیکون، تم شد رفت. زیادم نمیخواد دیگه بیشتر از این فکر کن. خب چه جوری میشه؟ یعنی چی؟ یعنی چی شو ول کن بابا، خدا نیستی که. سن این چیز زیادی هم فکر کنی گریپاج میکنی و فنرهای مخت بیزنه بیرون و بعدم قاطی میکنی. خب اگر میخواستی بگی ولی ما هم روش فکر نکنیم، زیاد فکرمونو مشغولش نکنیم، برای چی گفتی؟ روایاتش رو خودتون بخونید، من فقط مطلبش رو میگم. مطلبش اینه، خدا وقتی خلق میکند، چون خلقتش لامن شیئنه، خلقتش لامن شیئنه، همه اون مخلوق با ویژگی هاش مخلوق خداست. ببین من میام این تیریبون رو بسازم، از چی استفاده میکنم؟ از چوب، حالا MDF هرچی، چوب. این چوب یه ویژگی هایی دارد، من از اون ویژگی ها استفاده میکنم برای ساختن این. مثلا این ویژگیش سفته، ولی سفتیه که میشه توش مثلا میخ فرو کرد، پس من از سفتیش استفاده کردم، از ویژگی که میخم میشه توش فرو کرد استفاده کردم، برای اینکه این شکله رو بهش بدم. من الان صنعتگرم، اینو ساختم با استفاده از یه ماده اولیه‌ای که ویژگی‌هاش رو هم باز من ویژگی‌های اون ماده اولیه رو هم درست نکردم، فقط استفاده کردم. حالا اگر این مثلا کاغذ بود، من نمیتونستم ازش یه تیریبون بسازم و وایستم پشت سرش، چون من که خالقش نیستم، من فقط دارم استفاده میکنم از ویژگی‌هاش. اما خدای خالق لامنشای، اون وقتی خلق میکنه، چون از عدم به هستی میاره، همه اون مخلوق رو یعنی با ویژگی هاش خلق میکنه و به هستی میاره. این شبیه قصه ساخت این تریبون یا هر چیزی دیگه ای میشه که من اگر خواستم از این مخلوق استفاده بکنم، باید از خالقم درباره ویژگی هایی که برای این مخلوق قرار داده سوال بپرسم. خدا مخلوق رو ماده صرف بدون ویژگی خلق کرد؟ نه، نیست. مگه میشه؟ حالا که خلق کرده و هر کدوم از اینها، از این چوب، از این آهن، از این هوا، از اون حیوان، از اون درخت ویژگی هایی دارد، من باید از خدا بپرسم که این ویژگی ها چیست؟ الان موضوع ما انسان است و تربیتش. من باید از خدا درباره ویژگی های انسان بپرسم. انسان در رابطه با فرشته ها یه اتفاقی براش میفته. فرشته ها با انسان در ارتباطن، وارد خونه آدم میشن، همراه انسانن، از خونه انسان خارج میشن، نگهبان انسان میشن. من باید درباره فرشته و ویژگیاش از خدا بپرسم. من با اجنم ارتباط دارم؟ آره، من نداشته باشم اونا بلم نمی کنن، بالاخره میان سراغم. یعنی توی عالم هستی بین انسان و اجنم ارتباط. آره، خب من باید بپرسم من ویژگیم چیست، او ویژگیش چیست، ارتباط ما باید چگونه باشد که این ارتباط منتهی بشود به اون هدف خلقتی که دربارش صحبت کردیم. این مسئله به نظر واضح میاد، ولی باز تأکید میکنم تو وادی علم بناس واضحات رو بر ما تبدیل بکنن به مبهمات. خدایی که خلق کرده من رو با ویژگی هام خلق کرده، او میدونه که من چه ویژگی هایی دارم و او میدونه که از این ویژگی ها چگونه میشه استفاده کرد برای رسیدن به هدف خلقت. اون میدونه که این ویژگی ها در ارتباط با مخلوقات دیگه ای که اونها هم ویژگی هایی دارن چگونه با هم تعامل میکنن که برایندش باز میشه رسیدن من به هدف خلقت. او میدونه، من نمیدونم. و وقتی که شما ویژگی های مخلوق رو منها میکنی از وادی خلقتی که خالق درش نقش اساسی داره و جوری صحبت میکنی انگار خدا خلق کرده یه ماده بی ویژگی بی صفت بی هویت رو، اون موقع دیگه نقشی برای خالق در تربیت قائل نمیشی. میگه خودم میرم خودم آزمایش میکنم، خودم تو آزمون و خطا میرسم به این که چه ویژگی هایی داره. اون مثال معروفی که من خیلی عصبانی میشم وقتی بهش میرسم، امیدوارم شما خسته نشید ازش، میرسه به سن ازدواج، میگه آقا این باید مثلا 24 سالگی به بعد ازدواج کنه. میرسه به سن آموزش، میگه آقا از سن 10 12 سالگی به بعد درباره معاد و خدا اینا حرف بزن. میرسه به مثلا سن ورود به عرصه مسائل اجتماعی سنگین، حتی مثل جنگ جهاد، میگه مثلا از سن 20 سالگی به اون طرف واردش بکن. خب تو از کجا اینا رو میگی؟ میگه خب من آزمایش کردم. یا خب تو بعد چی؟ کی بهت گفت بری آزمایش بکنی؟ خالقش گفته دیگه، خالقش گفته از این سن به بعد ازدواج کن. آخه خب نمیتونه ازدواج کنه، به تو چه ربطی داره؟ خالقش گفته. گفته ببین من این آدم رو خلقش کردم، بهتونم گفتم، بذار یه مثال چالشی بزنم، بهتونم گفتم از سعادت مرد اینه که دخترش مسائل زنانش رو توی خونه شوهرش ببینه. آه برو بابا، مگه میشه؟ مگه میشه؟ آقا اینو میدونی کی گفته؟ خالق گفته، خالق گفته. یعنی چی میشه یا نمیشه؟ یعنی نمیشده و خالق گفته؟ خب خالق گفته دیگه، من الان چیکارش کنم؟ بذار 10 بار دیگه بگم. ببین خالقش گفته، اونی که خلقش کرده گفته. خب من که میدونم نمیشه. خب تو برو ببین چرا نمیشه، حتی اقلش بخوام باید را بیام. این باید بشه. الان بچهه توی 2 ماهگیه، تا دیروز شیر نمیخورده، ببخشید تا دیروز شیر میخورده، امروز شیر نمیخوره. تو الان چیکار میکنی؟ میگی بابا این من الان شیر بخوره. یه روز شیر نخورده، سینه مادرشو نگرفته. چی میگی الان تو؟ میگی نه باید بخوره، باید برم ببینم چرا نمیخوره. همه اینو میگن دیگه، میبرش دکتر، آی نمیخوره. اگر سر مثلا فرض کن 2 ماهگی شیر نخورد، تو میری چلو کباب بهش میدی؟ میگه خب دیگه، خب دیدی دوره شیرخوارگیش تموم شد، میری مثلا سر کوچه چلو کباب سفارش میدی، میذاری جلو بچه ها. نمیکنی این کاره که، چون میگی این الان یه جوری آفریده شده که باید شیر بخوره. شیر مادر نخور، شیر خشک بخوره، ولی باید شیر بخوره. آقا چرا اینجا اینجوری نمیگی؟ چرا وقتی خالقش گفته ببین من در این زمان نیاز به اتفاء غرائز رو در او زنده میکنم؟ هدایت تکوینی، هدایت تشریعی، دقت بکنید ببینید اینا چجوری میاد کنار هم دیگه. اصلا بحث هدایت تکوینی، هدایت تشریعی دیروز اگر گرفته باشید یه دنیا جلوتون باز میشه ها. این که گفتم با هیجانش تا یه هفته هم میتونید کیف کنید، نمیدونم گرفتینش یا نه. آقا تکوینن خدای خالق این انسان رو در سن مثلا 10-11 سالگی رسانده است به جایی که نیاز به اطفاء غرایز در او زنده می شود. درست شد؟ این تکوینه دیگه، هست یا نیست؟ تکوینه. این در سن مثلا 16-17 سالگی تکوینن به عنوان یه پسر نیاز به اطفاء غرایز در او زنده می شود. این تکوین هست یا نیست؟ بگید هست یا نیست؟ خب همینجوری که ریش در میاره، همینجوری که یه اتفاقات فیزیکی تو بدنش بیاره، تکوینه دیگه. خب میریم پیش خدایی که چنین تکوین کرده است، میگیم یه نیازی الان برای او به وجود آمد، چیکار کنه؟ میگه ازدواج کنه. این الان چیه؟ ازدواج چیه؟ تشریعه. قاعدش هم همینه دیگه، حکمت همینو اقتضا میکنه. اون موقعی که این نیاز بروز کرد، الان بچه اگر رسید به جایی که باید غذا بخوره دندون نداشته باشه، شما چیکار میکنی؟ بعد تازه دیدی بعضی از بچه ها به دنیا میان با دندون به دنیا میان، اینو میرن چیکار میکنن؟ من دیدم میرن دندونش میکشن. میگم این خدا وقتی که میخواد این غذا بخوره دندون براش میاره، نیاره میبره دکتر. اون موقع این هم نیاز به دندون نداره، بر اساس حالا یه اتفاقاتی دندون در آورده، میگه این الان بر اساس تکوین طبیعی نیست. الان خدا میگه ازدواج، بعد تو میگی نه. خب این سنی که تو داری میگی مثلا 24 25 26 23 فلان، این سن رو که داری میگی، خب خالق اگر میخواست این کارو بکنه اینو تو سن 22 سالگی به سن بلوغ میرسون دیگه. الان این جوون 16 17 ساله بره پیش امام بگه که من میخوام پاک زندگی کنم، اولین توصیه امام بهش چیه؟ امام معصوم چیه؟ بگید میترسی؟ ازدواج کن دیگه. آقا من الکی سر این مثال نموندم و چون میدونم شما هم باش مشکل دارید، یعنی بعضیاتون، خب همه تون نه. الان این تکوین و تشریع و توحیدی که میگیم در متن زندگی جاری میشه همینه دیگه. الان بیا آقا توحید رو قبول کردی، این هدایت تکوین تشریع از مدرسه تو دبیرستان به ما یاد دادن، فقط تو امتحان نوشتیم تکوینی نه تشریعی نه. نه بیا تو متن تربیت ببین چقدر قشنگ داره نقش ایفا میکنه. خدا اینجور خلقش کرده دیگه. ببین چقدر چیز دیگه هم هست. آقا این مگه میتونه مادری کنه؟ الان خدا برای این امکان مادر شدن رو در تکوین قرار داده؟ بله. مطمئن باش وقتی بهش تکلیف مادر شدنم کرده، وسعش هم چی؟ داده بهش. اگر بتونید یه ایراد به حرف من بگیرید. نمیتونه. من الان الزامو نمیگم. من گفتم الان این رفته میگه من نیاز به ازدواج دارم. میگه نیاز به ازدواج داری؟ خب ازدواج کن. یعنی میتونم؟ این نیازه به ازدواج کی در تو گذاشته؟ خدا گذاشته. خب اگه خدا گذاشته چیه در تشریع هم برای تو باید راهی گذاشته باشه دیگه. برو بیرم در تشریع. خب برو در تشریع میگن ازدواج کن. خب برو دیگه، برو ازدواج کن. بعد میاد گوش بده بعد میاد میگه ازدواج کردم، حالا حس مادر شدن دارم، ولی مثلا 12-13 سالمه، من میتونم مادر بشم؟ میگه الان جهاز مادر شدن در تکوین برای تو گذاشته شده، بعد در تشریع هم زمینش فراهم شده. آره. بعد شوهرت هم بچه میخواد الان؟ آره. خب دیگه وسعت هم وسعش هم من در اختیار تو گذاشتم، برو. بله میخندید. الان مثلا مادر خانوم من که مثلا 13 سالش بوده، اولین بچهش بغلش بوده، مادر بزرگ من مثلا، مادر بزرگ من که مثلا 10 سالش بوده، اولین بچهش بغلش بوده، فلانی تو فامیلی ما 9 سالش بوده ازدواج کرده، الانم زنده است. من از آدمای تاریخی حرف نمیزنم. و مثلا تو 11 سالگی 12 سالگی اولین بچه بغلش بوده، تو نسل قبل شما مادر و دختر رو کنار همدیگه میدیدید، تشخیص نمیدادید اینا خواهرن یا مادر و دخترن. اینا مگه برای یه نسل قبل از نسل حضرت آدم بودن؟ اصلا معلوم نیست. مگه قبلنا الان طرف نوش رو میبینه از دنیا میره میگه خب دیگه عمرش رو کرده بود. باور کنین من الان از دنیا برم میگه خب این دوتا نوه داشت از دنیا رفت دیگه. طرف من مادر بزرگ خانومم نبیرش هم دید و از دنیا رفت. میگفت در مثل قبلنا مثلا میگفتن که چیه فلانی به سوی حق شتاب، میگفتن نه بابا این نمیره، بابا سیم بوکسل بردنش. در از نبیرش رو میدید، ندیدش رو میدید دیگه، مثلا ندیده میشد میدید میگفت آره این خیلی عمر کرده دیگه. چرا؟ بابا اونم 90 سال عمر کرده بود ولی اون زود ازدواج کرده بود. این الان 34 سالش اولین بچهش به دنیا میان، 34 سالگی دیگه تو سنین قبلی اصلا نوه که داشته، نوه که حتما چند تا نوه داشته. من حرفم اینه، مگه آدم ها الان چقدر فرق کردن؟ یه همونه. یه چند لحظه من تموم نشه اینجا گیر میکنم. خب ببین من یه او رفتم توی یه بحثیه، یه حواسم هم از 3 تا بحث باید بگم ها، تازه تو بحث اولا. ولی میدونی آخه به من میگفتن که مبانی بعض وقتا خیلی علمی دیگه میشه، میخوام ربط اینو به روش ها و اینا هم بدونیم. دوستان توصیه میکردن یه مقدار برید تو بحث روش ها. من دو تا جواب دارم. یکی این که گاهی اوقات میرم ولی اصلا این کلاس 3 جلسه شنبه، یک شنبه، دو شنبه برای همین مباحث علمیه، ولی خب بعض وقتا مثل الان میرم. دومی جواب میبینید که بابا این کتابایی که شما دارید میخونید کنار این سه تا، این سه تا مگه چقدر از اون مجموعه برنامه شماست؟ تفسیر تربیتی، کتابای تربیتی که دارید میخونید همون روشاییه که دنبالشید دیگه. خب ولی الان که دیگه رفتم تو این بحث دیگه خیلی گره خورده، بذارید بحثمو بگم. حرف اینجاست، الان اون برای عهد دقیانوس نبوده، اون هنوز هست، همین آدمی که ما داریم ازش حرف میزنیم هست، تو موزه هم نیست. خب یه اتفاقی افتاده دیگه، الان تکوین این رو رسونده به سن نیاز، تشریع هم بهش اجازه داده، ولی من به عنوان یک انسان میگم این الان آماده نیست. فرض میکنم تو تشخیصت صحیحه، فرض میکنم. خب الان باید چیکار کنی؟ الان باید بری دنبال دلیلش تا تکوین و تشریع رو همراه بکنی، یا نه تو باید تکوین و تشریع رو بزنی به هم. ببین اینجا بی‌اعتنایی به تکوین میکنی، بی‌اعتنایی به تشریع هم میکنی، میزنی به هم، یک شرع جدیدی خلق میکنی. تو اون شرع جدید تو، تو اون شرع جدید تو، ببین الان دختر 12-13 ساله ما بیاد به همون بگه من نیاز به ازدواج دارم، بیشتر ما تو ذهنمون میگیم چهاردین پر روه. تازه قشنگترین تعبیر تازه تو ذهنمون، یه شرع جدید الان ساخته شده دیگه، در حالی که این الان اومده چی داره میگه؟ این الان بیاد بگه گشنمه، شما میگه پر رو بی حیا و گشنه شدی که. تو الان اینجا تکوینه رو فهمیدی، گشنه شه. الان میاد میگه من شوهر میخوام، ای پر رو. خدایی چند تامون کیف میکنیم از این که دختر اومده به پدرش، به مادرش، داره از نیازی که خدا در وجودش خلق کرده. پسره تو سنه مثلا 16-17 سالگی بیاد بگه من زن میخوام. ما 20 سالمون هم شده بود میخواستیم بگیم، رفتیم به عممون گفتیم، عممون رب به خواهرمون گفت، خواهرمون رب به مادرمون گفت، مادرمون رب به آقامون گفت، آقام گفتش که چی زن میخوای، آب شدم رفتم تو زمین، الان 15-16 سالش اومده میگه من زن میخوام. این شرع جدیده الان، آقا شرع جدیده. حالا تو به من بگو خیلی دیگه داری متعجر بازی در میره، ها بهت گفتم یه اخباری ها معلوم شما موچه گرفتم موجه گرفتم، یا همون قصه است دیگه، گفتش تو کفنش نوشت اسماعیل یشهد من لا اله الا الله، تو کفن همه مرده ها تو میخوای بزنی اسماعیل. حالا اونجا گفته که مثلا 9 سالگی و فلان 10 سالگی، تو الان داری عین همونو میگی، اصلا نه زمان نه مکان نه اقتضا نه هیچی، گرفتیم موچه تو. باشه اگه اخباری گری اینو، آره من اینجوری هم میاد تو باید میاد تو اندازه نداشتم. خب بگو حالا میزنم جواب چیز من یه خود خالی شد
آجا خود شهرم از تطابق
آقا بذارید ببینیم چیم
فرمودید از تطابق تکوین با تشریع، ولی گاهی تشریع خودش میگه مانع میبینی ولی از ضعف فلذین لا یجدونه، یعنی اینجا میگه الان نمیشه مطابق با تکوین تو ازدواج کنی.
چیزی گفتی باید تو رو خودم بگیرم عصبانی باشم من هر وقت اینو میگم میگن فلی ضعف فلذین لا یجدونه کار. بابا اونو ببین، بخون یه بار، بخون نه وایسا،
ولی ضعف فلذین لا یجدونه نکاح.
خب معنیش کن،
اونایی که الان امکان ازدواج نکاح مطابق شرع ولی تکوینن
نه نه
نیازش،
ترجمه کن، نگفتم تفسیر رو تو ترجمه کن
باید افت
ترجمه کن
طلب
فلیستعف فی الذین،
باید افت
ببرزن کسانی که لا یجدون، بگو
از نکاح را
نه لا یجدون معنی کن
ازدواج را
نه لا یجدون
پیدا نمی کنن،
پیدا نمی کنن. خب نیست لا یجدون نکاح، میره آقا نیست، میگه آقا خود خیشتن داری کن، الان نیست، دختره یه طرف نشسته داره ختم و چله میگیره و دعای محبت برای پسرموش میگیره و مادره نشسته یه گوشه داره داد میکشه به خدا، میگه بس کی دخترم شوهرم، پسرم از اونور داره زمینو چنگ میزنه، خداییش دانشجو اومده اون گوه آجی من زمینو دیگه چنگ دارم میزنم برای اینکه به گناه مبتلا نشم، اون داره زمینو چنگ میزنه و میگه فلی از طرف به لذینه باید چدونه نگاه یاده بیدار
چرا توصیه به روزه میکنه و
بابا لا یجدونه نگاه پیدا نمیشه. خب چیکار کنه طرف هر جا میره به باباش میگه، باباش میگه برو دهنت بوی شیر میده، به مامانش میگه، میگه من خجالت نمیکشم الان تو یه دو تا پشت لبت سبز شده ببرم مثلا بگم که این زن میخواد، میره اصلا خواد بابا ننش هم قبول میکنن، میبره خواستگاری بشر رو میبینم یه آقا اون چیزا رو از چوبیا رو بیارید آقا بازی کنه. خب نیست، حالا من چیکار کنم؟ میگه فلیستعف فی الذین لا یجدون نکاح، اما ما الان داریم خودمون کسی هستیم که داریم جلوشو میگیریم، یعنی عامل لا یجدونه کیه؟ خودمونیم الان، به اون کسی که ما مانع شدیم. بله اونجا میگه و انکه اول ایام آمن کن و صالحین من عباد کن و امای کن این یکون و فقراء یغنهم الله من فضله، اون که اونجا دستور میده شما برید زمینش رو فراهم بکنید، ما اونو عمل نمی کنیم. آقا زمینش رو فراهم کن. بابا این چجوری بگی من زن میخوام، این چجوری بگی من شوهر میخوام، هی میره جلوی آینه چیه سرخاب مرخاب میباره به همه جاش، میاد به باباش میگه قشنگ شدم، میگه بابا قشنگ شدم، میگه من شوهر میخوام، حالا تو منو ببینی قشنگ قشنگ نبینی من الان شوهر میخوام، این پسره چی کار بکنه؟ تو گفتی از تو بعید داره بگو. ببین من بلند حرف میزنم شوخی دارم میکنم، گرچه ناراحت هم هستم ولی ناراحت نشید، آیا خسروی هم نیست بهم تذکر بده، بعضی وقتا عقب تذکر میده.
چون اینکه فهمیدی تشریع اینه الان که توی 9 سالگی بره سر خونه بخت، طبق همون کتاب های خود شما این باید تشریع های قبلیش به اون هر خلاصه برنامهش کامل انجام می شده، تربیت شکل می گرفته، بعد این پله یه ده هم هم تیمی شده،
یک فرو به وز نشوها. ببینید من مثلا توی کتاب 12 و 13 من دیگر ما اومدم دربارهش صحبت کردم، ازدواج دخترم. توی نیمه دیگرم اومدم درباره ازدواج حرف زدم. خب به طور کل این که باید به یه رشد هایی برسد، من که درباره این حرف ندارم، بحثم سر اینه وقتی خدا میگه مثلا این به سن بلوغ رسید دیگه میتونه ازدواج بکنه، یعنی تو میتوانی این رو در اون سن به اون رشده برسونی. عمه من، خاله من، مادر بزرگ من، عمه و خاله شما، نمیدونم حالا شما باید مثلا میگم مادر بزرگای شما، نمیدونم چیزی بگم سنای شما، نمیدونم، اونها یه جوری تربیت شدن که وقتی رفتن سر زندگی آمادگیشو داشتن. من میگم الان مقتضی موجود است ولی ما استفاده نمی کنیم. ما الان شیوه تربیتمون توی بچه‌ها اینجوری نیستش که اون تو اون سن برسه. خب اینم یه قسمتی از تشریعه دیگه، اینم یه قسمتی از تشریعه. من از جلد 8 به بعد بحث کرامت رو در من دیگر ما که شروع کردم، نمیدونم دوستان چند نفرشون خوندن، اصلا بحثم اونجا همینه. وقتی رسیدم مثلا به جلد 10 و درباره 10 یا 11 درباره کار صحبت کردم که با انقدر بچه‌هاتون رو تنبل بار نیارید، بذارید بچه‌ها کار بکنن. خب اون این الان یه قسمتی از تشریعه. تشریع فقط اون قصه واجب و حرام که نیست. وقتی ما میگیم تشریع یعنی اون نقش تربیته، بکن نکن، برو نرو، بپوش نرو، همه اینا جزء تشریعه. اون شیوه تربیتی که دین ارائه داده تشریعه. یه وقت تشریع رو نبری رو فقه مصطلح. خب بله، شما بیا این کار رو انجام بده. آقا تو میگی یعنی کسی که اصلا آمادگی رشد فکری پیدا نکرده در اندازه ای که زندگی رو با خاله بازی اشتباه نگیره، ما اینم شوهر بدیم؟ میگم ببین داری مغالطه میکنی. من حرفم اینه تو جوری تربیت کن با نقشه ای که خدا بهت ارائه داده، جوری تربیت بکن که در اون سنی که تکوینا نیاز به ازدواج پیدا میکند آماده ازدواج باشد. میگی میشود؟ میگم بله، اصلا حکمت اقتضا میکند که بشود، حکمت اقتضا میکند بشود. همون جوری که وقتی نیاز پیدا میکنه به غذا خوردن خدا بهش دندون میده. الان درست شد؟ از من بعید نبود دیگه؟
نه جا. خب اگر مانع اینه آجا، اگر مانع اینه باشد هست مقتضی، بله، ولی بحث سر اینه که الان توی این جامعه فعلی نیست این فضا. اون
آقا تو رفع موانع تو وای میستی، تسلیم میشی یا موانع رو برمیداری؟ آیا در این تشریع، بازم تأکید میکنم، تشریع یعنی اون نقشه‌ای که خدا داده برای زندگی، آیا در تشریع برای برداشتن موانع ما برنامه‌ای نداریم؟ چجوری میشه ما تو همین مملکت، همین الان، الان که میگم منظورم تو دوره معاصره، تو همین مملکت مثلا بچه‌هایی داریم تو سن 12-13 سالگی به یه بلوغی میرسن، همین بچه های خانم کرباسی که به شهادت رسید، رفته بودن پیش آقا، این پسرش که 17-18 سالش بود داشت با آقا حرف میزن، من خدا ببین تو لبنان چه بچه ای تربیت کرده، میفهمه مصیبت به اندازه یه ظرف رو میفهمه، اصلا میتونه مستندش کنه به لا یکلف الله نفسن الا وسعها. چقدر قشنگ، چقدر زیبا. خوش شده دیگه. الان بچه 17-18 ساله فکر اینه که روستاش تو این چی بازیه، چی چیه اسمش، روستاشو سه نصف شب بلند شد دشمن بهش حمله کرده نظره مثلا چی کنه. این تو 17-18 سالگی داره توحیدی حرف میزنه. شما برید وصیت‌نامه رضا پناهی رو بخونید. رضا پناهی تو 12 سالگی و 2-3 روزگی از دنیا رفته، یعنی 2-3 روز 3-4 روز بعد تولد شهید میشه، میاد خونه مادرش جشن تولد براش میگیرن، میره 2-3 روز بعد شهید میشه. این تو 12 سالگی باورتون میشه یه کسی همچین وصیت‌نامه‌ای که خودش مادرش تعریف میکنه، میگه اومد یه ضبطی از من گرفت، نوار کاست رفت یه گوشه ضبط کرد، اصلا وصیت‌نامه‌اش وصیت‌نامه صوتیه، هست صوتش، بزنید توی اینترنت میاد. باورتون میشه بچه 12 ساله به این اندازه از رشد رسیده باشه؟ کی بوده مگه؟ الان رضا پناهی بود یه چند سال از من بزرگتر بود، متولد 1340 خورده ایه، من 55 هم. چقدر مگه فرق داریم با هم؟ مگه شهید فهمیده چند ساله بود؟ مگه سعید طوقانی چند سالش بوده؟ مگه مرحمت مولازاده همونی که میگه به آقا وقتی رئیس جمهور بود میگفت بگی دیگه روزی حضرت قاسم نخون، مگه اینا چند سالشون بوده؟ بابا شده دیگه. ما چرا از این چیزی که کاملا جلو چشممونه، این نشون میده که آقا خلقت راهشو درست داره میره، تشریع هم همسویه با تکوین داره جلو میره. این ما این که هی شیطان، دقت کنید ها، کار شیطان چی بود؟ لعقدن نه شما بگید لهم سراتکل مسلم. آقا میشینه بعد از خودش میگه از روبرو از پشت سر چپ راست هم حمله میکنه. این شیطانه که میاد این موانع رو تولید میکنه. بعد ما موانع رو به عنوان اقتضائات زمان قبول میکنیم. از بدترین اتفاقایی که تو عرصه تربیت میفته فرق نگذاشتن بین اقتضائات زمان و انحرافات زمانه. امروز ازدواج تو سن مثلا 23-24 سالگی از نظر تقریبا هیچ کس چیز بدی نیست. حالا 23-24 سال خوب، اصلا خوبه، طبیعیه. من توی گلبرگ وقتی بحث ازدواج رو مطرح کردم، این که میگه از شما بعیدا، اونجا من گفتم دیگه کلم با قرمه سبزی هم، اون موقع جوانتر بودم، اهل احتیاط و اینا هم که نبودم که. تو گلبرگ گفتم آقا چه اشکالی داره بچه مثلا 17 سالش هم باشه بخواد ازدواج؟ یهو پیام اومد آقا علیه ایشون اومد اعلام جرم کرد، چون ایشون داره کودک همسری رو ترویج میکنه و بر اساس کنوانسیون بین المللی تا 18 سال کودکه. چی؟ الان چیکار باید بکنن؟ حکم حبس ابد یا اعدام؟ آقا من میگم این شیطان است که می آید در برابر صراط مستقیم که سبک زندگی دینیه. گفته معادل سبک زندگی دینی کلمه صراط، من قشنگتر از این دیگه پیدا نکردم. میاد در برابر این میسته و مانع تولید میکنه. مانع رو این زینه چیه؟ بابا شیطان میاد زینت میده دیگه، کارش اینه. چه قشنگتر از این زینت بکنه که آقا این مگه میتونه الان زندگی بچرخونه؟ خب 12 سالگی نه مگه میتونه؟ 15 سالگی نه میتونه مگه؟ ببخشید چند سالگی تو الان میگی؟ الان دختر رو شما بگو، دختر چند سالگی بره ازدواج کنه؟ الان دختر داره چند سالگی؟ میانگین سن ازدواج دختر امروز تو جامعه ما چنده؟ 22 کی گفته؟ 25-6 به صورت کلیشه حدوده 25، این 24 25 کلی کشوریشه، یعنی سیستان بلوچستان رو بیار، روستاها رو بیار، همه اینا رو بیار. بس این ازدواج پسرا میان گنشنده 28-29 تو کلان شهرها 30-31. بعد الان یه کسی تو سن 23 سالگی ازدواج کنه میگن به موقع ازدواج کرده. بچه مذهبی های ما هم میگن به موقع ازدواج کرده. خب حالا تو همین فضا دقت کنید، تو همین فضا شما بیا درباره فساد حرف بزن. الان دیگه اسم فساد فساد نیستش که، میگه اقتضای دوره جوونی شه دیگه، اقتضای دوره نوجوونی شه. زمانه ما یه دختر با یه پسر ارتباط میگیره، تو خانواده هایی هم که اهل نماز و روزه نبودن انقدر این کار مخفیانه انجام میشد. ما اینو از باباها زیاد شنیده بودیم، مثلا دختره رو میده با پسره تو خیابون دارن راه میرن، بعد تازه اونجوری که اونا راه میرفتن خیلی حدود رعایت میکردن، فقط در حد یه چشمک به هم میزدن و میومدن کنار هم، خیلی هم فاصله ها رو رعایت میکردن، باور کنین. این میگفت دوست دارم نما، دوست دارم فلان، یه دوتا نامه عاشقانه به هم دیگه مینوشت، هم باور، خیلی هاشون در همین حد و اندازه بود. بعد مثلا باباهای ما میگفتن اگر بفهمم دختر من این کار میکنه، این تعبیر تعبیر من معروف، سرشون میذارم کنار باغچه میبرم. من الان نمیخوام بگم این کار رو بعد بخش نشه بگن سربریدن رو به من نسبت بدن، نه حرفم این بود. الان به خیلی از پدر و مادرها میگی خواه تو دانشگاه مثلا دخترت پسرت، خب جوونه دیگه، جوونه، ببین الان دقیقا همون قصه فساد رو توی عالم خلقت پذیرفت، ازدواج رو نپذیرفت. این هم زینه هم همینه، اون زینت کردنه همینه. یعنی میگه خب آخه من چیکار کنم؟ میگم خب آسان ماجا این تو 15-16 سالگی رفتارش نشون میداد که شوهر میخواد، خب مگه میشه اون موقع اصلا ازدواج کنه؟ خب یه چند ماه وقت بذار، یه خود مهارت بهش یاد بده، یه خود باش حرف بزن، این مقدار تربیتش رو تغییر جهت بده، اینقدر رو درسش حساس نشه. یه 20 شد 19 پدرش رو در آورده، این شب و روز دیگه برنامه‌شو تو حاضر کردی، گذاشتی تو کیفش، غذاشو هم تو حاضر کردی، حتی نذاشتی یه تخم مرغ بپزه، خودت که یه دو تا بچه بیشتر نمیوردی. باور کن من بچه سوم خونه بودم، ما 8 تا بچه‌ایم، من برادر کوچیکم و با 3 تا فاصله یکی مونده واخه، برادر کوچیکم من به من میگم مامان، باور کنید به من میگم مامان، من تازه پسر خونه بودم. من الان بگم باز میخندید، باور بکنید درسته جهاز شیر دادن نداشتم، ولی وقتی میخواست بخوابه من درازکش میذاشتم رو سینم میخوابید. فوتبال میرفتیم بازی، من دروازه‌بان تیم محلمون بودم، این نمیتونست راه بره. یعنی هنوز یه سال من باید اینو میبردم، وظیفم بود، میبردم میذاشتم تو پیاده رو. ما تو خیابونای اصلی هم بازی میکردیم، اون موقع سالون مالون نبود که، دوتا آجر میذاشتیم، ای ماشین میومد میرم اینو میذاشتم، یه چشم به اون بود یه چشم به دروازه، 6 تا گلم میخوردم. تو الان دوتا بچه داری با فاصله کیلومتری از همدیگه، بعدش اصلا این یاد نگیره، تو تنظیم خانواده تو دستی دست اقتضاعات، طرز تربیت بچه هم دادی دست نه این الان باید بشینه درس بخونه. خب من درس نمیخوندم، باور کن من بچه زرنگم بودم، حالا تو دیپلم گرفتن و اینا از درس بعدم میومد نهید کارنامه‌مو در بیاری، اونجا هم درسم خوب بود، خودم نمیخوندم، من درسم میخوندم باور کن. ما جنس این قشر ما خواهرامون هم همینجوری بودن، مثلا بازوی کار خونه، مثلا مادرای ما پادشاهی میکردن تو خونه، باور کن. تو اومدی همه رو به اسم اقتضای زمانه تغییر دادی، بعد چی رو قبول کردی؟ فساد رو قبول کردی؟ اون قانون تکوین و خلقت رو، قانون تکوین و خلقت رو قبول نکردی. آقا قانون، من این مثال خوردن رو میزنم به خاطر اینکه این قانونی که الان نمیزنم همه قبولش کردن، من میخوام بگم تو قانون تکوین رو هم قبول کردی، ولی این از راه تشریح. اون جایی که این بچه میره با یکی دیگه رفیق میشه، ارتباط میگیره، بعد میگی خب اقتضائشه، این اقتضائه رو دو تا زاویه میشه نگاه کرد. یکی اینکه آره پذیرفتی این بچه بالاخره الان یه اتفاقاتی تو وجودش افتاده، یه احساس نیازی پیدا کرده، این احساس نیازه رو باید با جنس مخالفش جواب بده، پس الان تو تکوین رو قبول کردی. بعد میگه خب چیکار کنم؟ طبیعیه دیگه. اما از یه زاویه دیگه هم میشه نگاه کرد، و اون این که تو به جای این که این اقتضا و طبیعت خلقت اون رو از تشریعی که خدا جواب داده جواب بدی، میای از یه راه انحرافی جواب میدی. آقا نشد، من اصلا به دومیشم نرسیدم، تو اولیه موندم. این بحث تکوین و تشریع خیلی مهمه، خیلی جاهای تربیت به دادمون میرسه. اصلا تربیت رو مقابل نگاه ما یه چیز دیگه ای میکنه. اون موقع اگه بخوای پایبندش بشی، همین نمونهش دیگه، پایبندش که بشی دیگه، بچه تو سن، پسر تو سن 16-17 سالگی اومد گفت زن میخوام، پیش خودت و خدای خودت می خدای اینو اینجوری آفریدی، حالا نهایتش آماده نیست، بهش میگی پسر من دنبالش میگردم، ولی تو یه مقداری هنوز بچه تشریف داری، تقصیر منم بوده خوب تربیتت نکردم، چیزی هم نی، یعنی مثلا یه چند وقتی یه دو سه ماهی سه چهار ماهی فلی اصرف فلدینه آقای چیز بعد این کارا رو بکن، این مهارت ها، این نصیحت ها، این کتاب ها رو بخون، چون الان نیمرو که نیست بذاری سریع پخته بشه، باید برم بیافتم دنبالش. خب من میافتم دنبالش. تو همین تربیته رو کاملش بکن، چشم به خدا میام، خدایا تو خودت اینجوری آفریدیش دیگه، خودت اینجوری آفریدی، حتما اصلا یکی از خدایا بس به کجا داره میکشه. خیلی دیگه آیه هاشمی نشسته اونجا، اونی که گفتش عملیاتیش کن کاربردیش کن اون گوشت، خیلی دیگه داره کاربردی میشه. اصلا یکی از مصادیق توکل یعنی این. توکل یعنی چی؟ یعنی ای خالق هستی، ای خالق پسرم، ای خالق دخترم، ای خالق ویژگی های هستی، ای خالق ویژگی های پسرم، خالق ویژگی های دخترم، تو این رو اینگونه خلق کردی و راه پاسخ دادن به این ویژگیش رو هم ازدواج قرار دادی و به من هم دستور دادی و انکه الایاما، این رو هم بر من لازم کردی، من وظیفم این کار رو بکنم. توکل یعنی چی؟ حقیقت توکل یعنی تو وظیفه بندگیت رو انجام بده، لطفاً به بقیهش کاری نداشته باش. ما اهل تدبیرهای معارض توکلیم که این بساطو تو جامعهمون ایجاد کردیم، یعنی خدایی کردیم و میکنیم، اینم میشه وضعیتمون. سری میگیم آقا ازدواج کرد طلاق گرفت چی؟ میگم اولا یه جوری تو همین تشریعم ما قانون و قاعده داریم، اولا سعی کن یه جوری ازدواج انجام بگیره که احتمال طلاق کمتر بشه. مگه ما گفتیم چشم بسته ازدواج کن؟ انتخاب کن با کفت، اینا هم که تو دین اومده. ثانیاً یه سوال بپرسم، خیلی دیگه بحث چالشی تموم میشه. فرض کنیم آقا شما بگید الان یه بار دیگه اینو برم فرض کنید ما بین دو تا حالت مخیر باشیم، فرضها نیست، همچین فرضی در خارج نیست، ولی فرض کنیم بین دو حالت مخیر باشه، جامعه‌ای که توش طلاق زیاده، جامعه‌ای که توش فساد زیاده، شما کدوم رو انتخاب میکنه؟ ها؟ فرضه. آقا طلاق هم یه بخشی از تشریعه. بابا اونجوری نگاه نکن، گفتم فرض کن چی؟ منم به خاطر همین گفتم فرض کن. اتفاقا یکی از دلایل بالا رفتن طلاق بالا رفتن سن ازدواج، نه بالا رفتن سن ازدواج. تو هم مثل اونی که میگه اصلی ترین دلیل طلاق ازدواجه. ای خدا یه صلوات بفرستی. من نمیدونم حالا بحث هفته گذشته چند نفر تو خاطرشون هست، بحث این هفته رو هم در ادامه بحث هفته گذشته میخوام داشته باشم. با این نکته ای که هفته گذشته گفتم ولی میخوام تأکیدش بکنم، آدم وقتی دنبال علم و معرفت میره یه مقدماتی رو برای خودش فرض میدونه دیگه. آقا من باید مطالعه بکنم، باید سر کلاس برم، باید تحقیق کنم، پژوهش کنم، کاملا هم درست. اما یه نکته‌ای تو سیره علما هست، علمای ربانی، که به معنای واقعی کلمش ارتباط با خدا رو از مقدمات اصلی به دست آوردن معرفت میدونن. ماها خیلیامون احساس میکنیم بین ارتباط با خدا، وقت گذاشتن برای چیزایی که مصداق ارتباط با خداست، با مثلا تحقیق پژوهش یه دوگانگی وجود داره. از یکی باید بزنی به اون یکی برسی، بعد میگه خب آخه چجوری میشه. بعدم فکرش هم میکنیم بعضی از علما مثلا روزی دو جز قرآن میخوندن، یه جز قرآن میخوندن، بعد تعقیبات مفصلی داشتن و نمازهای مفصلی بودن که به درسشون میرسیدن. خیلی وقت سوال میپرسیم از خودمون، در حالی که اصلا دوگانه نیست. اون همون جوری که برای به دست آوردن معرفت و حکمت میشسته پای کتاب، میرفته سر کلاس، واقعا از یه زاویه نگاه ارتباط با خدا رو تو مصداق سحرخیزیش، تو مصداق مناجاتش، تو مصداق قرآن خوندنش و تو مصادیق دیگه، یکی از راه‌های اصلی کسب معرفت و حکمت از طرف خدا می‌دونسته. ما توی این شلوغ بازار سبک زندگی جدید نباید فراموش کنیم که واقعا بیشتر از اونا نیاز داریم به این. و خدمتتون عرض کردم، گفتم که این بخش سحر تو شبانه روز تا حالا طلوع آفتاب واقعا یه بخش متفاوتیه. از خودم هم گفتم نمیگم، روایتشو از امام باقر علیه السلام گوش کنین. حضرت میفرمان ان الله یحب من عباده کل دعا، یا کل دعا، این دقیق تره. خدا از بندگانش اونی که زیاد دعا میکنه رو دوست داره. فعلیکم به دعا فی السحر الی طلوع الشمس. حالا شما میخواید دعا کنید جز اینا هم بشید، بر شما باد به دعا در سحر تا طلوع خورشید. این روایت رو بر این تیکش خوندم. فإنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء. گفتم متفاوت، آقا اینجا یه اتفاقایی میفته متفاوت از بخش های دیگه شبانه روز. این لحظات یعنی سحر تا طلوع خورشید ساعاتیه که درهای آسمون باز میشه و تقسم فيها الارزاق، رزقها توی این ساعت تقسیم میشه. و تقضا فیها الحوائج العظام، حاجتهای سنگین همچین پروپیمون توی این ساعت داده میشه. یه اتفاقیه دیگه توی این ساعت، چرا و چگونش و اینا رو باید بذاریم کنار. الان فعلا این اتفاق داره میفته، میگه آقا برو فلان جا آبش شفاست، میگن تو آبش یه نیم ساعت بمونی دردای استخونی تو درست میکنه. اگه یقین داری که همچین چیزی هست، دردم داری، برو. حالا چرا چگونهشو فعلا بذار کنار تا بیای به چرای چگونگیش برسی، و میگن خشکید یا تو مردی. آقا یه اتفاقیه، درهای آسمون رو باز میکنن، لطف ویژه میکنن. بعد رزقی هم که میگن مطلقه، هم رزق معنوی هم رزق مادی. بعضی از علما به صراحت به طلبه هم میگفتن حالا به این مزامین که وقتی نماز شب هست شما چرا از فقر مینالید؟ اگر کسی اهل سحر بود ولی فقیر بود، بدونه که مقدرش فقره. اینم یه گوشه ذهنتون بذارید. یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، خدا برای هر کسی بخواد رزق و وسیع میکنه، برای هر کسی بخواد تنگ میکنه. بعضیا مقدرشون رزق تنگ، نه هر کاری هم بکنن ثروتمند نمیشه. کی؟ من نمیدونم، هیچ کی نمیدونه مگه کسی که به غیب متصل باشه. یه کسی تو بخشی از زندگیش تقدیرش فقره، توی بخش دیگه ای باز میشه. یه کسی کل زندگیش فقر براش مقدر شده، یکی هم تو کل زندگیش ثروت براش مقدر شده. کیه، چجوریه، قاعدش چیه، اون پیشونی نوشته رو کی میتونه بخونه جز خدا و کسایی که به غیب متصله. خب اینو بذار کنار. اگر کسی فقر برش مقدر نشده باشه و فقر منتظر یه عاملی باشه برای اینکه بره کنار و ثروت وسعت روزی بیاد توی زندگیش، یکی از عواملی که این فقر رو میزنه کنار نماز شبه و سحر. من میگم حکمت آدم میخواد، معرفت میخواد، معنویت میخواد، خب سحر. آقا دنیا هم میخواد، بازم سحر. بعضی علما به شاگرداشون میگفتن آقا دنیا میخوای نماز شب، آخرت هم میخوای نماز شب، تو چی میخوای؟ بالاخره یکی از این دوتاست دیگه، یا دنیا یا آخرت یا هر دو. ما بالاخره دنبال یکی از اینا هستیم دیگه. محمد نوفلی میگه از امام هادی علیه السلام شنیدم که حضرت میفرمودن که بنده شب بلند میشه، فیمیل و به نعاس، یمینم و شمالا، خوابش میاد. اینو میخونم برای این که حتی اگر نتونستید شب خوب بخوابید، گفتید الان بلنشم همینجوری اینجوری میشم، بازم بلنشید، ای چورتش میگه میره چپ، چورتش میگه میفته راست. وقد وقع ذقنه علی صدره، و گفتم اینجوری میشه. فیأمر الله تعالی ابواب السما فتنفتح، خدا امر میکنه به درهای آسمان که باز بشن، باز میشن. ثم یقول للملائکه، به فرشته ها میگه انظروا الی عبدی ما یصیبه فی التقرب الی بما لم افترد علی. نگاه کنین به فرشته ها میگه نگاه کنین به بنده که چی اومده سرش، به خاطر چیزی که من برش واجب نکردم. برای چی؟ راجیم منی لسلاس خسال، در حالی که امید داره به سه تا چی برسه تو این دل سحر، اینجوری داره به خودش سختی میده. یک، گناهی که بخشیده بشه، گناهی که من ببخشم. دو، توبه‌ای که تجدید کنم، یعنی یه بار توبه کرده شکسته میخواد اون توبهش رو دوباره قبول بکنم. سه، رزقن ازید و حفی، دنبال رزق زیاده. اشهدو ملائکتی، شاهد باشید ملائکه من، انی قد جمعتهن لهو، من هر ستاشو بهش دادم، گناهشو بخشیدم، بازم توبهشو قبول کردم، رزقشم وسیع کردم. آقا خدا تو سحر سر کیسه رو شل میکنه خیلی راحت. مواظب شیطون باشید. یه روایت شاید براتون یه موقعی خوندمش، شیطون دست به هر کاری میزنه تا ما بخوابیم تو سحر، با صد تا استدلال هم ما رو میخوابونه. شب میخوایم زود بخوابیم، میگه ببین در ایران و جهان چه خبره، تا ساعت یک نصف شب این صفحه اون صفحه، طلبه ای اگه ندونی چه خبره تو روز که نمیرسی، الان ببین دنیا دسته که. یک، دو، میخوابی نزدیک سحر بلند میشی، میگه الان بلند شی نماز صبح نمیتونی بخونی، که خوب بخواب بتونی نماز صبح تو سر حال بخونی. خب میخوابی نماز صبح تم سر حال نمیخونی، نماز صبح هم سر وقت نمیخونی، بلند میشی بعد یه خود خودتو سرزنش میکنی، دوباره شب میشه یادت میره، دوباره شب میای زود بخوابی، یه بهونه دیگه برات درست میکنه. یعنی بهت میگه دیر بخواب، زودم میخوای بیدار شی میگه زود بیدار نشو، آخرش هم محرومت میکنه از اون چیزی که خدا مف میده ها. یعنی واقعا حتی به اون خواب تو، چرت تو هم ارزش قائله. یعنی با من خوابت هم خریدارم، تو اون موقع چورتت هم خریدارم، تو بلند شو اصلا اینجوری اینجوری باش، من میخوام اونو میخوام. چی جوری بکنم و مشتری بشیم نمیدونم. ان شاء الله مشتری سحر بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الله.